اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی مونیخ بار دیگر بر نقش خود به عنوان رهبر دوران گذار تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تغییر حکومت در ایران به عنوان بهترین اتفاق ممکن یاد کرد. و مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی نفت ایران فاش کرد که بیش از 11 میلیارد دلار به داخل کشور برنگشته است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه 25 بهمن ماه در نشست امنیتی مونیخ در پاسخ به اینکه آیا اصلاح طلب‌ها نیز می‌توانند جزء برنامه دوره گذار باشند گفت: اینکه چه کسی جزء ما باشد یا چه کسی این شایستگی را ندارد به پذیرش همان چهار اصلی برمیگردد که پیش از این گفتم. چهار اصل مورد نظر شاهزاده که بارها در مورد آن صحبت شده بر تمامیت ارضی ایران، آزادی‌های فردی، برابری شهروندان و جدایی دین از حکومت استوار است. آقای پهلوی با یادآوری مجدد نقش خود به عنوان رهبر دوران گذار افزود: افرادی که از رهبری او حمایت می‌کنند شاید فردا به فرد دیگری رأی بدهند. او تأکید کرد: بگذارید مردم ایران از طریق صندوق رأی انتخاب کنند که چه حکومتی می‌خواهند داشته باشند. شاهزاده رضا پهلوی گفت تیم او برای 100 روز نخست پس از فروپاشی حکومت برنامه‌ریزی کرده تا ثبات و خدمات عمومی حفظ شود و روند تدوین قانون اساسی زیر نظر بین الملل برگزار شود. او تأکید کرد که تغییر در ایران مزایای متعددی برای اروپا به همراه خواهد داشت و میتواند زمینه ساز همکاری‌های گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی میان دو طرف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم با اشاره به موضوع ایران گفته است که تغییر حکومت در این کشور میتواند بهترین اتفاق ممکن باشد. آقای ترامپ روز جمعه 24 بهمن ماه در گفتگوی با خبرنگاران اظهار داشت 47 ساعت است که مقام‌های جمهوری اسلامی مدام حرف می‌زنند و حرف می‌زنند، در حالی که ما افراد زیادی را از دست دادیم و آنها فقط صحبت می‌کنند. مدت هاست که این وضعیت ادامه دارد. باید ببینیم چه می‌شود. این صحبت‌ها اندکی پس از آن مطرح شد که او اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه را تایید کرد، اقدامی که به گفته او در راستای افزایش فشار بر ایران انجام می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد در صورتی که توافقی با ایران حاصل نشود ممکن است ایالات متحده به حضور این ناو نیاز داشته باشد. همزمان با ادامه مذاکره‌ها میان واشنگتن و تهران، آمریکا سطح حضور نظامی خود در منطقه را افزایش داده است. نخستین دور این گفتگوها جمعه هفته گذشته در عمان برگزار شد. مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نفت ایران فاش کرد که بیش از 11 میلیارد دلار حاصل شده از صادرات نفت به داخل ایران باز نگشته است. به گزارش اینا، علی اکبر پور ابراهیم گفت: ترادستی‌های جدید را می‌شناختیم و می‌دانستیم که حتی برادرانشان هم ریسک نمی‌کنند که با آنها پول قرض دهند و تأسف خوردیم که چطور میلیون‌ها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکت‌های زیرپله‌ای دادند. از سوی دیگر سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی هشدار داد که کشورهای همسایه برای استرداد و دستگیری تریدرها و تراستی‌های نفتی با پلیس ایران نهایت همکاری را دارند و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر و استرداد می‌شوند. جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مجبور است به جای تجارت قانونی با کشورها از دلال‌های نفتی موسوم به تراستی برای فروش نفت خود استفاده کند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تایید خبر انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس مبنی بر اینکه پیکر 50 زن همچنان بدون شناسایی و بدون هویت باقی مانده گفت برخی اجساد شناسایی نشدند. محمد سراج نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است نه کسی دنبال این افراد آمده و نه مداری که شناسایی همراهشان بوده است. بنابراین باید از مسیرهای مختلف برویم تا اینها را شناسایی کنیم. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی از افت سرمایه گذاری در ایران خبر داد. ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF باقی ماند. رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران اعلام کرد هر 5 دقیقه یک ایرانی به سرطان مبتلا میشد. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از رایزنی برای تامین حقابه هامون خبر داد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با ادامه برنامه های رادیو فردا همراه باشید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. جمشید زند هستم و به همراه همکارانم در این بخش از پوشش ویژه تحولات ایران با شما خواهیم بود. مهدی طلعتی یکی از جانباختگان 19 دی در تهران است که رادیو فردا هویت او را تایید کرده. مهدی طلعتی متولد 1358 بود و در بازار تهران در کار پرده و زیورآلات دکوری بود. یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته است که او هیچ نیاز مالی نداشت، درد مردم را می‌دید و مثل بقیه مردم به اعتراضات رفته بود. مهدی طلعتی یک پسر 10 ساله و یک دختر 18 ساله دارد. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از نزدیکان مهدی طلعتی گفتگو کرده است.
ایشون با چند تا دیگه از دوستاشون اون شب توی تهران پارس فلک سوم قرار داشتن که همدیگر رو اونجا ببینن و به جمعیت بپیوندن. منتها بعد از یه نیم ساعتی تلفن میزنن، از طرف یه شخصی زنگ میزنن، میگن که یه آقای به ما تلفن شما رو داده و گفتش که بهتون زنگ بزنم، ایشون تیر خوردن، بیاین ببرینشون. آدرس رو براشون میفرستن و اونا هم سوار ماشین میشن، یه چند تا کوچه بیشتر فاصله نداشته میرن و ظاهرن اون موقعی بوده که شروع کردن به تیراندازی و زدن آدم ها و ایشون هم از ناحیه پا متاسفانه تیر جنگی خورده بوده. منتها برادر من فکر میکرده که امکان داره این تیر ساچمه‌ای بوده باشه طبق اون تجربه‌ای که از قبل داشتن و ازش هم میپرسه، میگه بذار همین الان ببرمت بیمارستان چون خونریزی شدید داری. منتها خودش میگه نه، من با دکتر هماهنگ کردم، به خانواده‌ام خبر دادم، الان منتظرن، فقط منو زود برسون خونه، منو گیر این بیمارستان و اینا ننداز. و در همین حین هم داشتن میرفتن یه چند نفر دیگه هم زنگ میزنن از دوستاشون، تا از همون موقع شروع میشه قطع و وصل شدن و نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن. و وقتی هم که میرسن اونجا به هر حال با کمک خانواده میبرنش توی آسانسور، میبرنش بالا و با دکترم تماس میگیرن که ظاهرا قرار بوده بیاد، ولی به هر ترتیب فردای اون روز به خاطر این وقفه‌ای که بینش میفته و تلفن هم دیگه قطع میشه، فردای اون روز برادر من زنگ میزنه که ازش حالشو بپرسه. فکر نمیکرد اصلا اینقدر جدی باشه و اونجا دیگه خانوادهش بهش خبر میدن که متاسفانه مهدی دیشب فوت کرده به دلیل خونریزی شدید و اونجوری هم که من میدونم ایشونو بردنش بیمارستان در نهایت، ولی وقتی که اونجا چک کردن گفتن ایشون فوت کرده.
میشه لطفاً به ما بگید که بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ایشون جان باخته؟ پیکرشون رو کجا میبرن؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟
برش میگردونن خونه و حالا جالبه که بیمارستان این اجازه رو بهشون میده، یعنی میگن که ایشون تموم کرده، فقط برداریم ببرین سری و اینا این لطفو در حقشون میکنن، میارنش خونه و فردا صبحش هم با عجله ایشونو خاک سپاری میکنن. منتها مطلبی که هست اینه که از همون روز اول اینا زیر فشار بودن. مثلا ایشون تو بازار تهران کار میکردن و اصلا اجازه نگرفتن که براشون پرچمای عزاداری و اطلاع رسانی و حتی برای اینکه خاک سپاریشون کی باشه و اینا، خیلی از این نظر زیر فشار بودن و اصلا اجازه بهشون ندادن. خیلی خیلی محدود بود به چند تا فامیلای نزدیکشون، حتی دوستاشون و اینا هم گفته بودن اصلا نیایید این طرفی، نیایید که برای ما دوچار اشکال و ایراد بشه و حتی جلوی در خونشون هیچ اعلامیه‌ای که نشون دهنده این باشه که ایشون کشته شده توسط حکومت هیچی نبود، یعنی یه سری فقط پرچمای اطلاع رسانی بود که ایشون فوت کرده.
ممکنه در مورد خود آقای طلعتی به ما بگید چی میخواست؟ خواستش چی بود توی زندگی؟
شما شاید بدونید که ایشون یکی از مدال‌آورای آسیایی بودن در جوانی. ایشون 47 سالشون بود، بسیار بسیار آدم ورزشکار، بسیار آدم محکم، بسیار آدم مهربون، خانواده دوست، خیلی آدم مهربونی بود، همیشه مردمدار بود. و اینی که هم خیلی هم میگن که آره اینایی که رفتن انقلاب کردن اینا از سر چیزای اقتصادی بوده، اینا به خاطر مسائل اقتصادی بوده، ولی اصلا اینطور نیست. ایشونو همه آدمایی که اطرافش هستن ایشونو یه تهران میشناخت، ایشون در بازار تهران اسم و رسمی داشتن، اصلا احتیاجی نداشت و به هر حال اینجور آدمی نبود که بخواد باعث اختشاش باشه یا بخواد دنبال مسائل اقتصادی باشه. اون پولش همیشه بود، همیشه هم آدم بسیار ثروتمندی هم بود و اصلا احتیاجی نداشت. اون چیزی که میخواست این بود که درد مردم رو میدید، درد کارگرها رو میدید، درد همه رو میشنید، با همه مردم ها دوست بود. ولی در نهایت اینم مثل بقیه مردم رفته بود که داد بزنه، رفته بود که حقش رو بگیره، رفته بود که از دیگران دفاع بکنه، از ملتش دفاع بکنه که این اتفاق براش افتاد.
در چه رشته ای مدال‌آور بودن؟
کیوکوشین.
گفتید که تو بازار بودن، شغلشون دقیقا چی بود؟
شغلشون تو کار پرده و زیورآلات دکوری بودن.
روایت کشته شدن مهدی طلعتی، یکی از معترضان دیما، از زبان یکی از نزدیکان او.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اما بعد از اعتراضات اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی به طور محسوسی تندتر و قطبی‌تر شده است. توهین، تهدید و برچسب زنی بیشتر شده و امکان گفتگوی سازنده را کمتر کرده. رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده امکانهای بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفتگو در فضای عمومی را واکاوی کند.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفین، به خصوص در محیط‌های زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها. یکی از ابزار کرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشش علیه حکومت جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان‌ها با کلمات رکیک حکومت‌ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت، شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنامای حکومت بود که خیلی وقت بچه‌ها رو در ماشین‌های پلیس کتک و دشنام بهشون می‌دادن در زندان‌ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق می‌کنه، با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی، یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه. و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علیدوستی یه چیزی میگه، تحت نظر از این که با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین، و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بزنه و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، من فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم. چه ریشه‌ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترس؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمون از طریق کلمات تند بیان میکنیم، و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه این منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین بناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم، بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یعنی کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیات روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. یعنی ما
دقیقاً همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آرشی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آرشی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبتم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این ظاهر شد در سطح بعضی موقع مسئولینه، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه‌های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن، و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده، این برچسب‌زنی، توهین، حذف دیگری. اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم، اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت آمیز، چون اینجا طرف شما تأخیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه، و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونه دیگه براش تعیین کنه، در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحش‌های جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گاهی نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده، و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته که تو صحبت های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو با بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش بشه که افراد به جای که رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه است این همه رنج و شوربختی رو زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم، نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه، برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه، مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از آن برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی. یعنی اون چیزی که من براش تکیه میکنم، حتی مثلا گروه‌های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت ها، روشن فکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن، نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب میکنن، نوع نقدشون انتخاب میکنن، برای اینکه ما وقتی امکان نقد به طرف مقابل ندیم یادم نمیگیریم، اشتباهاتمون هم تصحیح نمیکنیم، رشدم نمیکنیم. و ایناست که منو به اینجا میرسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام‌ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایرانو از این باطلاق اولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید آیا این نوع خشونت کلامی که الان ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اگر خارج از فضای مجازی بشه میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه، برای اینکه شما اشاره کردین به فضای مجازی، به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از فضای مجازی داره انجام میشه. این واقعیت زندگی کنونی ماست، اونقدرها مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره رو اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردین. گاهی درگیری‌هایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تأسف شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو باز تولید میکنن وقتی میان تو خیابون برای تظاهرات، هم مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باهاش برخورد فیزیکی بکنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه، توسط همه باشه، اون وقتی که ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی هم دوا نمیکنه، برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چی که میگه و اون چی که انجام میده باز میداره.
نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، رو میشنیدید درباره تندتر و قطبی تر شدن زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی و ادامه بازداشت و احضار معترضان، فعالان سیاسی، مدنی، هنرمندان، نویسندگان و دیگر اقشار اجتماعی در ایران، اکنون این پرسش مطرح شده که دستاورد این دور از اعتراضات چه بود؟ مردم ایران تا چه حد خواهان و نیازمند کمک‌های جامعه جهانی هستند و در آینده نزدیک باید در انتظار چه چیزی بود؟ در گفتگویی با فرهاد خسروخاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی پاریس، جامعه شناس برجسته ایرانی و نویسنده 26 کتاب و ده ها مقاله به زبانهای فرانسه و انگلیسی، نخست از او مشخصه های بارز اعتراضات دیما و قشر های شرکت کننده در این دوره از اعتراضات را پرسیدم.
بود برجستگی در این حرکت در حقیقت در این استش که خب برای اولین بار در جمهوری اسلامی به صورت دست جمعی، یعنی نه تک تک، بازار در ابتدای امر وارد گود شد و بازار خب یکی از شریانهای اقتصادی به هر حال نظام، با اینکه نقشش کم رنگ‌تر شده به خاطر به وجود اومدن این اقتصاد عظیمی که زیر نظر سپاه و گروه های مختلف حکومتی هست، با این حال هنوز بازار نقش اساسی و بنیادی بازی میکنه و این نقش فقط نقش اقتصادی نیست، نقش نمادین هم هست، به قول غربی ها سیمبولیک. و این بود نمادین خیلی مهمه، برای اینکه بازار خب یعنی آخر رژیم پهلوی ضد شاه شده بود، ولی به هر حال اونطور که در این 40 سال اخیر رخ داده، بازار نقش اساسی و بنیادی در تظاهرات بازی نمی کرد و این اولین بار هستش که بازار بارش بود. و بود دوم این حرکت این هستش که فراگیره، یعنی اینکه برخلاف حرکت زن زندگی آزادی که بیشتر جوان ها بودن و زنان بودن و گروه های جوان زن بودن و خب پدران و مادران نبودن و در این حال طبقات پایین جامعه هم اونطور که باید و شاید شرکت نداشتن، این حرکت فراگیره و این نشون میده که تقریبا الان در جامعه ایران هیچ طبقه اجتماعی نیستش که با رژیم باشه. یعنی این حرکت آخر نشون دهنده این بود که نه تنها طبقات متوسط ضد نظام هستن، بلکه طبقات بالا هم ضد نظامن و حتی در داخل خود نظام هم مثلا در سپاه پاسداران اون گروه های پایینیش چندان رونقی ندارن و بلکه فقط قدرتمندان سپاه هستن که سرکوب کمک میکنن. و این یک امری هستش که واقعا از لحاظ تاریخی نمیگم بی سابقه است، ولی کم سابقه است، به این معنا که ما نظامی داریم که به هیچ وجه پایگاه طبقاتی نداره. فقط گروه هایی هستن که توش هستن که این گروه ها در حقیقت ریزخار نظام هستن و این ریزخاران کسانی هستن که ارتزاق میکنن، مستقیما حقوق میگیرن یا اینکه پاداش میگیرن یا اینکه به هر حال از بسیاری از مواجب نظام استفاده میکنن. بنابراین طبقه ای نیستش که از این نظام دفاع کنه و این نظام فقط به خاطر این هنوز برقراره و مستقره که میزنه و میکشه و بعدن گروه های مختلفی که تظاهرات میکنن هیچ قدرتی ندارن از لحاظ ارگانیزاسیون، از لحاظ نظام دهی به اپوزیسیون، به اونهایی که در تضاد هستن با نظام.
آقای خسروخان، شما اشاره کردین که این دور از اعتراضات از بازار به عنوان یک نماد شروع شد، ولی مثل دورهای قبل باز هم اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و شعارها متمرکز بود علیه رهبر جمهوری اسلامی، ولی همزمان به ویژه در روزهای 18 و 19 دی که تظاهرات بسیار گسترده بود، نام رضا پهلوی به عنوان یک جایگزینی برای رهبری این حرکت مردم مطرح شد. به نظر شما چه چیزی سبب شد که در این دور از اعتراضات بخشی از مردم دست کم رضا پهلوی رو به عنوان شخصیتی که میتونه به برکناری جمهوری اسلامی کمک بکنه ارزیابی بکنن و به فراخوانش پاسخ مثبت بدن؟
رضا پهلوی در حقیقت یک نقش نمادین بازی میکنه، در یعنی پسر محمد رضا پهلوی هستش که خب در دوران او بجز این چند سال آخر که واقعا نوعی استبداد بدون در و پیکر بر جامعه حکم فرما شده بود، از طریق بی نظمی خودش موفق شده بود که جامعه ایران رو به طرف مدرنیت پیش ببره. بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که سلسله پهلوی به هر حال جامعه ایران رو از یک جامعه عقب افتاده ایلاتی تحت سلطه امپریالیسم در آورد و دولت مدرنی ایجاد کرد، اگرچه این دولت خودش مسائل اساسی و بنیادی داشت و سرکوبگرا بود، ولی به هر حال دولت مدرنی بود و تمام ابعاد مدرنیته ایران رو در حقیقت در سلسله پهلوی هستش که ایجاد شد. و بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که مستقل از شخصیت خودش، مردم فکر میکنن که دوران پهلوی مخصوصا دوران محمد رضا شاه به جز 2-3 سال آخر دوران طلایی بوده. بنابراین این یک بُعد قضیه است. یک بُعد دیگر این هستش که برخلاف گذشته که نقش کمرنگی بازی میکرد، وارد گود شد و خب مردم رو تشویق کرد به اینکه بریزن تو خیابون و اینکه مطمئن باشن که بعد از سقوط نظام در حقیقت قدرتی خواهد بود که تحت نظر او لااقل بیاد و سعی کنه دموکراسی رو در ایران مستقر کنه. حالا راست و دروغش رو می‌ذاریم کنار، ولی به هر حال این مسئله بود که اگر رژیم سقوط بکنه خلایی ایجاد نمیشه.
در این دور از اعتراضات در چند هفته اخیر به ویژه دو تا راه حل و سیاست به طور برجسته تر برای سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح شده. یکی کمک گرفتن از کشورهای خارجی، یعنی منظور نوعی عملیات نظامی آمریکا و یا حتی اسرائیل هست که همزمان با حرکت‌های اعتراضی مردم بتونه به سقوط و فروپاشی منجر بشه، و سیاست دیگه هم اتکا به مردم، اپوزیسیون، شخصیت‌های داخل ایران با حمایت اپوزیسیون خارج از کشور، حمایت غیر نظامی جامعه جهانی. به نظر شما الان جامعه ایران با توجه به تجارب گذشته تاریخی کجا ایستاده و آیا میشه در این دو دیدگاه فصل مشترکی پیدا کرد؟
مسئله اساسی این است که تا به حال اکثریت کشورهای جهان و من جمله ایران دخالت خارجی ها در حقیقت نتیجه مثبتی به اون معنا نداشته. یعنی اینکه لااقل ارزیابی گروه های مختلف جامعه این استش که این دخالت باعث شده که جامعه ایران اونطور که میخواد در حقیقت در زمینه سیاسی و اجتماعی نتونه خودش رو نشون بده و خودش رو به صورت بارز بیان بکنه. مثلا ما زمان مصدق میدونیم که خب کودتا شد و این کودتا انگلیس ها نقش بنیادی بازی کردن، ولی در این حال این احساس بود بین روشنفکران و بسیاری از اخشار ملیتگرا در ایران که این عمل باعث شد که اولین دموکراسی در ایران سقوط بکنه، اگرچه بعداً با تحقیقات و غیر معلوم شد که خب دوران مصدق هم مخصوصا دوران بحران بود و مصدق راه حلی نداشت برای مسئله نفت و نمیخواست که با انگلستان کنار بیاد و اصولا نمیخواست راه حل سیاسی روشنی رو در حضرت پیشنهاد بکنه که همزمان باعث نشه که ایران تحت یوغ روسیه شوروی قرار بگیره و این وحشت در حقیقت قرب بود. بنابراین تجربه تلخ گذشته بود، ولی الان فکر میکنم مسئله کاملا متفاوته. به این معنا که تنها علتی که رژیم با ثبات به این معنا که با سرکوب مردم و با کشت و کشتار تونسته خودش رو نجات بده، رهبر نظام آیت الله خامنه ای هستش که اون باعث شده که بعد از قریب 40 سال حکومت این گروه های گسترده سرکوبگرا با هم همگن بشن. بنابراین اگر نخبگان رژیم به یک طریقی زیر سوال برن یا کشته بشن و یا اینکه به هر حال اسیر بشن و یا اینکه خودشون کنار برن، من فکر میکنم که مسئله استقرار نظام جدیدی در ایران با بحران شدید روبرو نخواهد شد. بنابراین من میگم به استثناءً فکر میکنم که دخالت خارجی اگر دخالت منطقی باشه، فقط بخواد مثلا نظام رو زیر سوال ببره، نظام سیاسی رو، و اجازه بده که جامعه ایران وارد گود بشه، این میتونه منتهی به بحران شدید سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران نشه.
ولی آقای خسروخاور، منظور دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل و یا دخالت مشترک نظامی این دو قدرت بزرگ؟
کاملا نگاه کن، این دوتا هم به هیچ وجه حاضر نیستن که دخالت نظامی بکنن به این بنا که پیاده نظام وارد ایران بکنن، بلکه از طریق نیروی هوایی یا بمباران های مختلفه. و اینجا هستش که خب اسرائیل میدونیم که سران نظامی ها رو در گذشته چند وقت پیش که بمباران نیروهای اتمی ایران شد کشت. بنابراین این امکان رو دارن و بدون اینکه دخالت نظامی دخالت این باشه که سپاه بفرستن به ایران که هیچ کدوم نمیخوان، ترامپ به هیچ وجه مایل نیستش که سرباز امریکایی وارد ایران بشه و خب اسرائیل هم این امکان رو نداره، برای اینکه با این جمعیت محدودش نمیتونه سپاه مهمی بفرسته به ایران. بنابراین مسئله اساسی همون بمباران هاست، یعنی از طریق نیروی هوایی یا دریایی. و اینجاست که خب من فکر میکنم این نظام الان فقط مبتنیست بر یک شخصیت و اون شخصیت رهبره، و این رهبر نظام هستش که باعث میشه که نوعی گروه های سرکوبگرا با هم دیگه همگن میشن، وگرنه اینها وارد نزاع با یک دیگر میشن و این وارد نزاع شدن اینها رو ضعیف میکنه، تضعیف میکنه، و این باعث میشه که خب مردم بتونن محلی از اعراب داشته باشن. در اینجاست که من فکر میکنم تفاوت بنیادی هست با زمان مصدق که اونجا واقعا کودتایی که شد کودتا کودتایی بودش، گروه های مختلف هم در داخل کشور نقش اساسی داشتن، در حالی که در حال حاضر ما میدونیم جامعه ایران جامعه هستش که اکثریت قاطع بالای 90% به قول بعضی از اندیشمندان ایرانی که در داخل ایران هم زندگی میکنن، بیش از 90% مردم هیچ دید خوبی نسبت به این نظام ندارن. اگر رده بالای نظام به یک طریق دچار بحران بشه، این نظام اصلا فرو بپاشه.
یعنی به نظر شما این سناریوی که آمریکا و یا اسرائیل جداگانه یا مشترکن با حملات هوایی مقطعی و کوتاه مدت و مردم در خیابانها اعتصابات گسترده و اینجور اقدامات همزمان بشن، شکاف و اختلاف بین هیئت حاکمه انقدر زیاد هست که در یک مقطع زمانی کوتاه مدت منجر به فروپاشی بشه؟
من فکر میکنم مسئله این نیستش که نظام در حقیقت اگر رؤساش رو حذف بکنن اصلا فرو بپاشه. من فکر میکنم اگر یک نفر و اون یک نفر هم همون ولایت فقیه و اون هستش که در حقیقت به نظام یک نوع انسجام سرکوبگرا میبخشه و اصل قضیه اونه. و خب مثلا خانم شیرین عبادی هم تقریبا همین حرف رو به یک طریقی زد و دیگران هم این رو میزنن و میدونن. این نظام نظامی هستش که به هیچ وجه دیگه میخوام بگم ثباتی نداره و این بی‌ثباتیش در حقیقت باعث شده که تنها با سرکوب و کشت و کشتار و از بین بردن مردم واقعا کوچه و خیابان یک نوع رعب و ترسی در داخل جامعه ایجاد میکنه و این باعث بشه که مردمی که نه اسلحه دارن نه نظامی دارن که بر معنای اون بتونن عمل بکنن و اینترنت رو هم که خب چند هفته است که حذف کردن، بنابراین هیچ نوع امکان کمک به همدیگر رو ندارن و نمیتونن با همدیگه تماس بگیرن. بنابراین فقط بعد این صورت هستش که نظام بر جامعه حاکم نه، وگرنه نه از لحاظ طبقاتی نه از لحاظ اینکه یک گروهی مثلا باهاش باشه که این گروه خودش رو هویتش رو در نظام ببینه به صورت مثبت نه منفی، یعنی اینکه گروهی باشه که فقط میدونه که آخر ما زندگیش بستگی داره به حقوقی که میریزن براش یا کمک هایی که بهش میکنن. این نبودن این گروه باعث میشه که این نظام کاملا بی‌ثبات باشه و فقط متکی باشه به یک فرد که این فرد هم خب در این 40 سال اخیر موفق شده که تمام ارکان نظام رو به یک طریقی با هم دیگه در ارتباط قرار بده در زمینه سرکوب، کشت و کشتار و زیر سوال بردن خواسته های مردم.
آقای خسروخاونده، همین رابطه پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که اپوزیسیونی که در داخل جمهوری اسلامی هست، یه دشون در زندان هستن، یه ده در خارج از زندان هستن و گروه ها و سازمان های اپوزیسیون در خارج از کشور که تلاش کردن به ویژه در خارج از کشوری ها برای نوع همصدایی، همفکری و کار بر روی نقاط مشترک، چرا تو این دور از اعتراضات هم اپوزیسیون نتونست واقعا عمل کرد و موضع و اقدامات مشترکی در حمایت از معترضان از خودش نشون بده؟
مسئله اساسی این هستش که اپوزیسیون در داخل ایران که خب تا کوچکترین صدایی در میاد میزنشون زندان یا اینکه حذفشون میکنن و این خب به هر حال یک اپوزیسیون واقعی نمیتونه در داخل کشور نصب بگیره به صورت روشن و واضح. در خارج از کشور هم خب ما میدونیم که تضاد هستش بین دو گروه اصلی از اپوزیسیون، اونهایی که خب ضد رضا پهلوی هستند و اونهایی که موافق رضا پهلوی هستند. مسئله اساسی این هستش که در تظاهرات اخیر شعارهایی که داده شد، تنها کسی که برجسته شد به عنوان یک قوه نمادین که میتونه جامعه رو در حقیقت به طرف یک رژیم جدیدی ببره، خب رضا پهلوی و این رو مردم گفتن. یعنی این اولین بار هست که به صورت خیلی روشن و واضح و مبرهن گروهی از این تظاهر کنندگان این شعارها رو دادن. بنابراین از این لحاظ میشه گفت که چون کسی دیگری نیست در حقیقت او هست، آیا او قادر هست این کار رو انجام بده، به اتمام برسونه و در این حال پشت مردم باشه و این احساس رو بده که در حقیقت تا آخر پیش میره یا نه، این رو من نمیدونم. ولی به هر حال در این که مردم در داخل کشور لااقل قشری از تظاهر کنندگان متکی هستند به او، در این خب شکی نیست.
آیا به نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور داخل از کشور این تمایل و میل رو دارن که با رضا پهلوی اقدامات مشترک انجام بدن؟
مسئله اساسی به نظر من از این گذشته، یعنی اینکه چه تمایل داشته باشن.
شما اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور دیگه این شانس رو ندارن که حتی با آقای رضا پهلوی یک نوع همصدایی و همفکری موقت هم داشته باشن؟
میتونن ولی در عمل ندارن. مسئله اساسی این هستش که در عمل من نمیبینم، یعنی اینکه در تضادهایی که در غرب بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون هست، خب این تضادها از بین نرفته. در داخل ایران هم ما کسی رو نداریم، مثلا مهندس موسوی که خب الان میدونیم که خب مسن، بیمار شدیده و خب به هیچ وجه این امکان رو نداره که کاری بکنه و هیچ کس نیستش که جایگزین او باشه. این مردم هستن که رضا پهلوی رو در حقیقت بزرگ کردن و من فکر میکنم نقش اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج در این زمینه چندان مهم نبوده و فکر میکنم که بیش از بیش داریم میریم به اون طرف که مهم هم نباشه. برای اینکه اصل قضیه این استش که خب مردمی که در داخل هستن و خب رنج میبرن، اونها هستن که بخشی از اونها، نه همشون، بخشی از اونها سعی میکنن رضا پهلوی رو به عنوان تنها کسی که میتونه جامعه رو از این مصیبت نجات بده رضا پهلوی.
آقای خسروخواوند، الان چند هفته از این مسئله مطرح میشه، چند ماه میتونیم بگیم این مسئله مطرح میشه که فردای تغییر، فردای گذار از جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟
به هر حال یک بحران در پیشه، در این که شکی نیست، یعنی اگر این نظام فرو بپاشه شکی نیستش که بحران عظیمی در پیشه. مسئله اساسی این هستش که آیا رضا پهلوی قادر هستش که بیاد و زمام امور رو در دست بگیره و این دوران بحران رو پشت سر بگذاره، یعنی پیشنهاد جدیدی بده دموکراتیک برای حل مسائل ایران. این یک فریده ای هستش که بفهم میکنم کسی جوابی نداره براش، ولی به هر حال در این که پس از فروپاشی احتمالی این نظام یک بحران عظیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیش است، در این هیچ شکی نیست. ولی خب به هر حال جامعه باید این بحران رو پشت سر بگذاره و این من فکر میکنم جامعه ایران قادره که این کار رو بکنه. رضا پهلوی هم اگر وارد گود بشه و به صورت جدی واقعا وارد گود بشه، شکی نیستش که بعداً مسئله اساسی خواهد داشت در زمینه دموکراسی. آیا میشه در این بحران شدید که در همه زمینه ها ما بحران داریم، ما مسئله محیط زیست داریم، مسئله اقتصادی داریم، مسئله سیاسی داریم که چطور این باید به هر حال به یک طریقی این مسئله سیاسی مطرح بشه، آیا جامعه ایران خواستار یک دموکراسی در حقیقت جمهوری خواهه یا میخواد سلطنت طلب باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که به صورت واضح و مبرهن و در یک طرفت العین نمیشه بهشون جواب داد. اینها من فکر میکنم حداقل چند سال طول میکشه که جوابی براش پیدا بشه. آیا در این دوران گذار نظام به طرف یک نوع دیکتاتوری پیش خواهد رفت؟ برای اینکه دموکراسی یعنی اینکه گروه های مختلف بشینن با هم دست کنن و این کار در حقیقت هم حوصله میخواد و هم اینکه بحران عمیق و عظیمی نباشه در پیش. بنابراین این هم یکی از مسائل عظیمی هستش که جامعه ایران در پیش داره. ولی در این که این نظام قادر نیست هیچ یک از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی ایران رو حل بکنه، در این هیچ شکی نیست. بنابراین من فکر میکنم راه همان راهی هستش که در حقیقت منجر میشه به یک بحران گذار و این بحران گذار رو جامعه ایران امیدوارم که این امکان رو داشته باشه که پشت سر بگذاره بدون اینکه تبدیل بشه به یک دیکتاتوری جدید. ولی لااقل این دیکتاتوری جدید اگر هم به وجود بیاد یک دیکتاتوری لائیک خواهد بود و نه یک دیکتاتوری مذهبی و در این زمینه امیدوارم که بتونیم جامعه این داشته باشیم که در اون دموکراسی پس از دوران گذار بحران پیاده بشه.
آقای خسروخواوند، در نهایت این که جوانان اونچه که بهشون نسل زد میگیم و در اعتراضات دیما هم دیدیم که به شکل قابل توجهی در تظاهرات و اعتراضات خیابانی حضور داشتن، آینده اونها و بقیه اقشار اجتماعی در ایران چی میشه؟ آیا حاضر هستن این بحرانی که شما تعریف کردین، بحران بسیار بزرگی خواهد بود در دوران گذار، هزینه‌شو بدن و تحمل بکنن؟
من فکر میکنم جامعه ایران قادر، اگر روزنه امید باشه، اگر این باشه که آقا ما داریم به یک طرف پیش بینیم که مثبته، که برای فرزندان آینده این جامعه در حقیقت فقط گریه و زاری و خشونت مطرح نیست، بلکه اینها میتونن امید داشته باشن به اینکه جامعهشون پیشرفت بکنه، در این صورت من فکر میکنم جامعه ما این امکان داره و میتونه در این زمینه در حقیقت متکی باشه به دیاسپورای ایران. الان میدونین که میلیون ها نفر، تعداد دقیقشون هیچ کس نمیدونه، ولی میلیون ها نفر ایرانی الان در غرب، در ترکیه، در جاهای مختلف هستن و اینها میتونن کمک بکنن و اونطور که این حرکت‌های اجتماعی اعتراضی نشون داد، در حقیقت دیاسپورای ایران کاملا موافق هستش با یک نظام باز سیاسی که بتونه به جامعه دوباره ارج و قرب سابق رو بده. و یک مسئله دیگه که مطرحه این هستش که این نظام ثابت کرده که من اسمشو میذارم تمامیت خواهی ناتوان. تمامیت خواهیش درش تو شکی نیست، در اینکه توتالیتاریسم هستش هیچ شکی نیست، و ناتوانه به این معنا که نمیتونه جلوی بروز حرکت‌های اعتراضی و اجتماعی رو بده. در شما میدونید که در نظام‌های تمامیت‌خواه کلاسیک، مثلا نازیسم، کمونیسم استالینی یا حتی الان مثلا کره شمالی، کسی نمیتونه تظاهراتی بکنه و خواستار تجدید نظر در نظام بشه. در ایران ما در این 10 سال اخیر حداقل 4 تا حرکت اعتراضی داشتیم و این حرکت ها همه نشون میدن که نظام قادر نیستش که جلوی این حرکت ها رو بگیره، ولی قادر هستش که اینها رو در خون غلطه ور بکنه و به این طریق هستش که میتونه خودش رو نجات بده. بنابراین این نظام یک نوع تمامیت خواهی ناتوانه و در این حال بر مبنای هیچ طبقه اجتماعی نیست، نمیتونه متکی باشه به هیچ طبقه اجتماعی. بنابراین فکر میکنم در این که در آینده ایران بحرانی ما در پیش داریم از دید من شکی نیست، امیدوارم اشتباه بکنم، ولی از طرف دیگه به این هم اعتقاد دارم که جامعه ایران توانایی این رو داره که این بحران رو پشت سر بگذاره و آینده درخشانتری برای فرزندان خودش پیش بینی بکنه.
آقای خسروخواه، در روزها و هفته های اخیر مقالات تحلیلی نوشته شده در داخل و خارج از کشور به این مفهوم که ساختار جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو حتی در بین قشر طرفدار خودش از دست داده و الان به ویژه بعد از اعتراضات و همزمان با اعتراضات دیما برای بقای خودش می جنگه و به این دلیل هست که کشتار و سرکوبی که ما شاهدش بودیم در هفته های اخیر بسیار شدیدتر و گسترده تر از حتی جنبش مهسا بود. این کاملا جنگیدن برای بقا به نظر شما چقدر طول خواهد کشید؟
من فکر میکنم این مسئله به یک طریق در رابطه هست با همونطور که گفتم فرد رهبر نظام که این خب نقش اساسی و بنیادی بازی میکنه در یک پارچه کردن گروه های سرکوبگرا در داخل جامعه. بنابراین اونه که نقش بازی میکنه. اگر اون دوچار مسئله بشه، مسئله در حقیقت خب سن بالا، توانمندیش رو از دست بده و این خودش یکی از عوامل بحران خواهد بود. از طرف دیگه این نظام یک پارچگی خودش رو مدیون همون رهبره. بنابراین اگر اون رهبری زیر سوال بره، این یک پارچگی هم زیر سوال میره. الان بسیاری از گروه های مختلف در مثلا سپاه پاسداران، حتی در بسیج و در این کشت و کشتارها که خب نقش لباس شخصی ها خیلی عظیم بوده، اینها همه به یک طریقی اون توانمندی خودشون رو از دست میدن برای اینکه توافقی دیگه نخواهد بود. این نظام نظامی نیستش که بتونه در حقیقت پایدار باشه، ولی میتونه ادامه بده تا وقتی که این رهبری هست. در این حال وابستگیش به چین و روسیه هم خب شکی نیست. این که ترامپ شرکت نکرد در بمباران ایران، مخصوصا زمامداران و اینها، یکی از علل اساسیش این است که نه تنها چین بلکه روسیه و کشورهای خلیج فارس، امارات، عربستان سعودی و ترکیه حتی خواستار این شدن که ترامپ دخالت نکنه، برای اینکه اینها وحشت دارن از اینکه اگر این نظام فرو بپاشه خود اونها هم دچار بحران خواهند شد. بسیاری از این کشورها در حقیقت خودشون به هیچ وجه دموکراتیک نیستن و میترسن از اینکه اگر نظامی در ایران پیاده بشه که بر مبنای مردم سالاری باشه، این خب شکی نیست که نتایجی خواهد داشت روی خود اونها. منطقه خودش خواستار این نیستش که جمهوری اسلامی عوض بشه، ولی خب اگر خواسته مردم این باشه و خب نظام هم به هیچ وجه، به من میگم، قادر نیستش که هیچ گروه اجتماعی رو برای دفاع از خودش بسیج بکنه، در آینده‌ای نه چندان دور ما میتونیم ببینیم که حرکت‌های جدیدی در اعتراض به این نظام ایجاد خواهد شد. و این حرکت‌های اجتماعی در حقیقت در آینده من فکر می‌کنم که تیشه به تیشه یه نظام بزنه.
نظرات فرهاد خسروخاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی پاریس و جامعه شناس برجسته ایرانی را می‌شنیدید درباره اعتراضات دیماه و مشخصات بارز آن.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
من زنده ام هنوز سرودی کوتاه است که میتوان گفت اولین اثری است که از دل اعتراضات دیما منتشر شده. این سرود که ادیب قربانی، آهنگساز و موسیقیدان ساکن آمریکا آن را منتشر کرده، با شعری از پویان مقدسی و اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی در ایران در روز 14 بهمن منتشر شد. هانا کاویانی با پویان مقدسی، شاعر و نویسنده ساکن اتریش، در این باره گفتگو کرده است.
دیوان بین المللی کیفری در واقع یک نهادیه که ساختارش رسیدگی به جرایمیه که موضوع نقض فاحش حقوق بشر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی مطابق ماده 7 اساسنامه دیوان، اگر دولت ها، حاکمیت ها اعمالی رو مرتکب بشن که مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره، در این صورت دادگاه خودش رو صالح به ورود به رسیدگی میدونه.
چگونه این جنایت علیه بشریت تعریف میشه در این سازوکار؟
میزانی از اتفاقاتی که افتاده، میزان جرایمی که رخ داده، میزان جنایتی که اتفاق افتاده چنان گسترده باشه و وسیع باشه و ابعادش چنان عمیق و ژرف باشه که هیچ وجدانی، هیچ ساختار قانونی، هیچ اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی به هیچ عنوان نتونه تحمل بکنه این میزان از حجم از جنایت رو. به نوعی با عبارت ساده تر نظم جهان رو به هم بریزه. وقتی که جمهوری اسلامی اقدام میکنه به کشتار گسترده مردم، اقدام میکنه به کشتار کودکان، اقدام میکنه به تجاوز به زندانیان، قتل عام غیر نظامیان، حمله به کسانی که بدون سلاح وارد یک تظاهراتی شدن، همه نشون میده که این حاکمیت عنان از کف داده و نیازمند اینه که یک مداخله جهانی اتفاق بیفته تا نظم به جهان برگرده، تا نظم و قاعده مندی به دنیایی که در واقع داره با یک اصول اداره میشه برگرده. شما این نمونه رو، مثالش رو میتونید در مورد لیبی هم ببینید، در مورد هر کشوری که از حد میگذره.
این حد کجاست؟ به دلیل اینکه ممکنه کسی از شما بپرسه که شما چرا چنین شکایتی رو 3 سال پیش در دوران جنبش زن زندگی آزادی که به گواه سازمان‌های مدافع حقوق بشر صدها تن کشته شدند انجام ندادید؟ این حد چگونه تعیین میشه؟
ببینید، حد رو ما تشخیص نمیدیم، در نهایت دفتر دادستانی تشخیص میده. اتفاقا خیلی خوبه که من یه نکته‌ای رو اشاره بکنم اینجا، چون این خیلی موضوع مهمیه. نکته‌ای که گفتید خیلی کلیدی هستش. وقتی که دیوان بین المللی در واقع کیفری تأسیس شد، اساسنامه‌ش رو اکثر خیلی از کشورها اومدن و بهش پیوستن و خیلی از کشورها بهش نپیوستن، من جمله جمهوری اسلامی ایران که اساسنامه رو امضا نکرده. و همین اینجا همین بحث مطرح میشه که خب اساسا چرا دیوان باید وارد رسیدگی بشه، چه صلاحیتی داره، چرا، با چه معیاری، چه کسی تشخیص میده که صلاحیت داره. یعنی من یک قدم از سوال شما حتی عقب‌تر رفتم. وقتی که جمهوری اسلامی یا هر کشوری صلاحیت دیوان رو نمیپذیره، این به معنی نیستش که دیوان دیگه نمیتونه وارد رسیدگی بشه. اگر دفتر دادستانی به این تشخیص برسه، راهکار حقوقی رو پیدا بکنه که ضروری باشه ورود کردن به این مسئله، میشه یک راهکاری رو واسش پیدا کرد. حالا در مورد لیبی، شورای امنیت پرونده رو ارجاع داد. این ممکنه بگن شورای امنیت در مورد ایران کار نمیکنه چون چین و روسیه وتو میکنه، ولی شورای امنیت تنها راهکار نیست، راهکارهای دیگه هم هست، مثل صلاحیت سرزمینی متهمان یا در واقع اقدامات جنایتکارانه که از داخل خاک کشورهای دیگه صورت بگیره که اونها صلاحیت دیوان را قبول کرده باشن، و خیلی مسائل دیگه که پیچیدگی خیلی خیلی سنگین حقوقی داره که در دست خود دادستان. دیوان همیشه شرایط حقوق بشر رو در جهان رصد میکنه و میبایست که رصد کنه، این در واقع مأموریت خودش هست. وقتی که به این نتیجه برسه اون دادستانی که بله دیگه داره اتفاقاتی که افتاده بیش از حد تحمله و با یک سری استانداردهایی که اون مد نظر خودش مطابقت داره، اون وقتی که ورود به رسیدگی میکنه، تعداد کشته شده ها خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، نوع این سرکوب و قتل عام، استفاده از سلاح ها قطعا تأثیر گذار هست، قربانیان که چه کسانی هستند، زنان، کودکان، افراد بیدفاع جز معیارهایی که تأثیر گذار هست، استفاده از سلاح‌های شیمیایی تأثیر گذاره، رفتارهایی که در زندان‌ها میشه تأثیر گذاره. وقتی که شما شاید یک مورد تجاوز و یک مورد قتل هم به همون میزان بده، ولی وقتی که یک حاکمیت یک پترن، یک الگویی رو پیشه میکنه که مطابق اون پترن این شائبه رو ایجاد میکنه که دیگه این کشتار، دیگه این تجاوز، دیگه این سرکوب شده سیستماتیک و قاعده مند، و دستگاه قضایی داخل سیستم نه اراده و نه توان مقابله با این موضوع رو داره و نه نهادهای مدنی و نه مردم داخل کشور دیگه توان مقاومت ندارن و این دیگه این رفتار سیستماتیکی شده و هیچ حدی نیست و هیچ سدی برای اون نیست، اینها همه میتونن عواملی باشن که دادستان رو مجاب بکنه، دفتر دادستانی رو که ورود کنه به رسیدگی و در نهایت از شعبه رسیده کننده این موضوع تایید بشه.
یعنی شما انتظار
تشخیصیه،
یعنی شما انتظارتون الان از این شکایت رسمی که نزد دفتر دادستانی ICC کردید این هست که مرحله بعدیش این باشه که این دفتر تصمیم بگیره که وارد یک همچین پرونده‌ای بشه یا نه؟
بله بله، نه به این دلیل که آیا مصداق ماده 7 هست یا نه، که 100% هست، اصلا حتی یک لحظه نباید تردید کرد. این تردید نه در میان مردم نه در میان قضات دیوان وجود نداره. مسئله صلاحیت هست. ما خیلی امیدواریم با توجه به درخواست رسیدگی که ثبت شده در دفتر دادستانی لاهه بتواند از اون مسیرهای پیچیده حقوقی راهکار، راه حلی رو پیدا کنه که این صلاحیت رو به طریقی برای خودش قائل بشه و ورود به رسیدگی کنه. این به این معنی نیست که اونها تا الان از شرایط ایران بی اطلاع و بی خبر بودن، بلکه به این معنیه که یک نهاد، یک سازمان مردم نهاد این درخواست رو بهشون داده و با توجه به شیوه نامه های نامه هایی که ICC در همکاری با سازمان های مردم نهاد به صورت مدون و مصوب داره، میبایست و موظفه به تمام درخواست هایی که رسیدگی که میاد توجه کنه، با دقت بررسی کنه، پروسه رو به جریان بندازه، درخواستش رو به شعبه ارائه بده دنت، و ما واقعا امیدواریم که این اتفاق بیفته.
و با این صحبت های پویان مقدسی، شاعر و نویسنده ساکن اتریش، میرسیم به پایان این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. برای شنیدن خبرها و گزارش های بیشتر درباره تحولات ایران همراه ما بمانید.